أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
بسم الله الرحمن الرحیم. هفته گذشته بحث ما در سوره مبارکه حمد تا آیه شریفه 2 پیش اومد ولی به اتمام نرسید. بعد از اینکه مقدماتی در مورد سوره مبارکه حمد با هم گفت در موردش گفتگو کردیم و آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم رو مرور کردیم، رسیدیم به آیه شریفه 2 الحمد لله رب العالمین. بحث ما در حمد بود. ابتدا معنای حمد رو با هم مرور کردیم و بعد گفتیم که حمد یه مفاهیم مشابهی داره که اون دوتایی که شاخص‌تر هستن مدح و شکرن، و گفتیم که حمد چه تفاوتی با مدح داره و چه تفاوتی با شکر داره. این دو محور رو با هم مرور کردیم. سومین محوری که می‌خوایم در موردش با هم بحث بکنیم، انحصار حمد برای خداوند متعال. ما می‌توانیم برای موجودی جز خداوند حمد قائل بشویم؟ میگیم نه. میگیم حالا اگر که ما یه موجود دیگری رو اومدیم حمد کردیم چی؟ میگیم اگر حمد کردیم، بازگشت اینها به حمد خداونده که اشاره کردیم، یه جایی هم اشاره خواهیم کرد. در مورد خداوند در قرآن وصف حمید اومده. در زبان عربی فعیل هم به جای فاعل به کار میره هم به جای مفعول. یعنی حمید هم به معنای حامده هم به معنای محموده، هم فاعل هم مفعول. هم مقام محمودیت و مورد حمد واقع شدن، هم مقام حامدیت و حمد کردن، هر دو متعلق به خداوند متعال. چرا؟ از قرآن و روایات کمک بگیریم که اثبات بکنیم که جز خداوند کسی محمود نیست، محمود واقعی، محمود بالاصاله، و جز خداوند کسی حامد نیست و نمیتواند باشد. این هم که آوردیم به نوعی تمثیلی هن، حصری نیستن. یعنی میشه گشت رو آیات قرآن و بحثای دیگه برای محمودیت خداوند دلایل دیگری هم اقامه کرد، برای حامدیت خداوند هم همینطور. ادعای حصر تو این بحثا نیستش. این که محمودیت منحصر است در ذات باری تعالی و خداوندی که محموده، 5 تا دلیل براش عرض بکنیم. 1، هم در برابر نعمت. ما وقتی به آیات قرآن نگاه میکنیم هست که و ما بکم من نعمت فمن الله. این و ما بکم ما چیه؟ ما نافی است، ما موصول است. هر نعمتی که به شما میرسه فمن الله، از طرف خداست. نعمت هایی که خدا ما میده بعضی ها مستقیمه، یعنی مستقیما خداوند نعمت رو به ما داده، مثل وجود، مثل اعضا و جواره. بعضی وقتا هم غیر مستقیم به ما نعمت میرسونه، یعنی خداوند یک کسی رو خلق کرده، به او توفیق داده که پزشک بشه، ما به او مراجعه میکنیم، اون پزشک چه میکنه؟ واسطه درمان ما میشه. حالا اینا که تندی میگن واسطه درمان میشه و حواسشون به خوبی جمعه، برای اینه که ما یه وقت نریم پیش دکتر به دکتر بگیم آی دکتر اول خدا دوم شما، این جمله جمله درستی نیست، چون هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. پس به دکتر چی بگیم؟ مثلا بعد که خوب شدیم بگیم تو جگاری ما خوب شدیم. مثلا بعضی هستن مثلا ساعت میپرسن ساعت چنده، میگی 2:30، میگه خودم میدونستم. میگه آزار داری سوال میکنیم. ببینید این که ما چجور تشکر بکنیم، البته این که عرض میکنیم جور پیچیده نکنه، جناب دکتر واقعا از این بابی که شما مستاق غیر مستقیم آیه شریفه و ما بکن من نعمت فمن الله هستید، بنده شاکرم حضرت عالی مشکور. منم تجربه خونده دیگه، مثل بعضی از شما نگاه میکنه میگه من چیکار باید بکنم. ما چجوری تشکر بکنیم؟ تشکر معمولی، خیلی متشکرم، ولی نگیم اول خدا دوم شما. اگه دیگه خیلی دکتر واقعا حواسش هست و شما حواست جمعه، از او تشکر میکنی به عنوان واسطه نعمت، وسیله نعمت. ما حمد میکنیم در برابر نعمتهای الهی. اگر خداوند شایسته حمد نیست، کی شایسته حمده؟ من هرچه دارم یا مستقیم خدا داده یا غیر مستقیم. یه چیزی پیدا کنید که خدا نداده. یه عبارتی هست میگن میخوای گناه بکنی گناه بکن، اما چند تا چیزو رعایت کن. یک، جایی برو که خدا نبینه، جایی برو که زمین خدا نباشه، با اعضایی گناه کن که خدا بهت. خب برو، خب بگو گناه نکن دیگه. خب منم همینو میخوام بگم، گناه نکن. این که خداوند شایسته هم نیست، کی شایسته حمده؟ بقیه. شما یک کسی غیر از خدا نام ببر که یه نعمت، یک دونه نعمت به ما داده باشه، یکی رو بکن. بعد میرسیم در سوره مبارکه، فکر میکنم سبع بود آیه رو یادداشت کردم اگه اشتباه نکنم، که ما برای غیر خدا نه خلقی قائلیم، نه شرکتی قائلیم، نه پشتیبانی و مظاهرتی. غیر خدا توی این عالم چه کار است؟ اونایی که فکر میکنی با خدا مشارکت دارن، خودشون هم کارشون پیش خدا گیره. اولین دلیلی که فقط خداوند شایسته حمده اینه که هیچ نعمتی در این عالم مستقیم و غیر مستقیم نیست مگر اینکه خدا داده. یه وقت به این فکر بکنیم، کسایی که دور از جون شما گردن کلفتی میکنن، این تن و بدن و هوش و عقل و جایگاه و آبرو و توفیق و همه اینا رو کی داده؟ بعد گفته در مقابل این نعمتا یه وقتی بیا با من صحبت بکن، میخوام چیزای بیشتری بهت بدم. ها؟ بعد میگم که من این حرفا رو قبول ندارم. شما انسان هستی دیگه، به عنوان انسان اگر یه کسی یه خدمت حداقلی بهت بکنه چیکار میکنی؟ خیلی با کلاس میگه تشکر میکنم. خب اون کسی که همه چیو بهت داده گفته تشکر نمیخواد بکنی، بیا با هم حرف بزنیم، میخوام یه چیزای دیگه هم بهت بدم. بعد تو چی میگی؟ عرض کردم بعضیا دست و گردنشون جلو همه دراز و خمه جز خدا. یعنی از اینکه جلو هزار تا آدم چاپلوسی بکنه، خواهش میکنه هم خودش نونور بکنه، اشکال نداره. بهش میگیم در مقابل خدا انسان کرامت داره. تو چرا به خدا میرسی یاد کرامت میفتی؟ چرا به خدا میرسی یاد عزت میفتی؟ جلوی بقیه دائما در حال ژیمناستیک بودن، اون اشکالی نداره. دقایقی در مقابل اون کسی که همه چیو داده و همه قدرت ها از آن اوست تواضع کردن، این میشه خلاف عزت و کرامت. دو، هم در برابر جمال. ما از خداوند چیشو جمیل میدونیم؟ اسألک من جمالک به اجمله. خب کجاش اجمل هست؟ اینا رو ول کن. و کل جمالک جمیل، هر چی زیبایی تویی. ما به عنوان انسان چی رو دوست داریم؟ برخی از زیبایی زیبایی ظاهری، مثلا خب یه تصویر زیبا، یه منظره زیبا، اینا زیباست. اما زیبایی معنوی از زیبایی مادی و ظاهری بسیار قشنگترن. مثلا یه اخیرا یه کار قشنگی تلویزیون میکنه، یه کلیپای مثلا یکی دو دقیقه ای، خیلی خوبه، خیلی خوبه، ای کاش اینا زیاد شه. اون چیزی که در مورد بچهای کوچولو بود که مثلا بچه‌ها رو می‌ذارن، بعد دو تا ظرف جلوشون میگن ما که رفتیم ظرفو باز کنید، اینا باز میکنن برای یکی از دو تا بچه، مثلا یه کیک یا ساندویچی هست، بلا استثنا با هم نصف میکنن. خب یا اینکه نشون میده بچه مدرسه است، مثلا غذای میارن، غذا رو برمی‌داره میاد خونه نشون میده داره مثلا دهن داداش کوچولوش میذاره. چرا یه مرتبه هر کی میبینه تحسین میکنه؟ اول به خاطر اینه که متاسفانه ما با دست خودمون این چیزا رو کم کردیم. با دست خودمون که میگم با دست خودمون، نمونه شیه دیروز عرض کردم برای بچهای کلاس شهید متحری، اعتماد. الان بیرون مثلا 10 تا جزوه گذاشتیم یه صندوق، هم از هر کی جزوهشو برداره پولشو بذاره، چه حسی داریم؟ یه حس خوب. چرا احساس کنم چقدر اینجا خوبه؟ هیچ کی بهش که شک نداره. خب جزوه رو گذاشتن، آخه یه نفر میتونه جزوه رو بذاره پول نذاره، جزوه رو برداره پول نذاره، بعد پولایی که هستن ورداره. کسی این کارو نه، اگرم بکنه ما دنبالی که مچشو بگیریم نیستیم. چرا همه احساس خوبی پیدا میکنن ها؟ چرا از اینکه یه وقتی مثلا به کسی جا میدیم، جا دادن به کسی وقتی کیف داره که خیلی تو چشمم نباشه. حالا تو اتوبوس آدم بلند میشه مثلا همه هم نگاه میکنن به چشم تحسین، خواهش میکنم دیگه، بالاخره احساس خوبی بعضی وقتا به امثال من دست میده، اگه اتوبوس سوار شیم البته که خب کار نداریم که سوار شیم، اما یکی جای آدم این کار انجام بده که توش خودنمایی نباشه، آدم خوشش میاد. وقتی یه قشنگی، یه زیبایی رو آدم توی قاب تلویزیون میبینه، البته اون بچه ها فیلم بازی نمی کنن، حقیقت اون بچه ها همین دوربین اونجاست، اون هم نمی دونن، و آدم میگه ای کاش همه ای ما مثل این بچه ها بودیم. رزی که من میبینم ایشون خونه نداره، من خونه این شکلی دارم، همونقدر ناراحت میشتم که من ساندویچ دارم اون ساندویچ نداره. چه فرقی میکنه مگه ساندویچ با خونه؟ بچه من فکر این نیستم که همسایه من نمیتونه خونه داشته باشه، چون اون بچگی، اون تراوت، اون لطافت دیگه در وجود من، اسم اینم گذاشتم نه من جا افتاده شدم دیگه، سرد و گرم زندگی رو چشتم. ما خدایا ما از تو طلب میکنیم اگه سرد و گرم زندگی اینه، هیچ وقت اینو به ما نچشون، نمیخوایم. اسم این که نه شما آقا برو با مسئولین صحبت کن، آقا اصلا مسئولین یزید، شمس، سنان، خولی، خوبه؟ ما آدمیم، با هم داریم حرف میزنیم دیگه. ما آدما برای کمک به نفر اول چیکار میتونیم بکنیم؟ بیدین کار انجام بدیم. مسئولین وظیفه‌شون چی؟ آقا مسئولین مردن، مسئولین مردن، بیت کار خودمون رو بکنیم. بعد چرا این اتفاق میفته؟ همه خوشحال میشیم، چون همه ما زیبایی رو دوست داریم، خصوصا زیبایی های معنوی. حالا شما یه زیبایی تو این عالم بگو مال خدا نباشه، آقا رفتیم یه آبشاری بود اصلا 3 ساعت من نگاه میکردم سیر نمیشدم. خب یکی از این چیزای پیش پا افتاده ای که خدا خلق کرده، اینا رو ول کن، برو زیبایی های معنوی، عدالت، صداقت، محبت، اینا مخلوقات خداست، برو اینا رو ببین. وقتی میرسیم به یه کسی که و کل جمال که جمیل و کل جماله هی جمیله، در مقابل این حمد نکنیم، در مقابل کی حمد کنیم؟ بریم از این زیباتر، حرف خوبیه، اگر زیباتر از این سراغ دارید معرفی کنید، ما همه بریم او رو حمد کنیم. اصلا نمیخواد زیباتر، یه زیبایی معرفی بکن خارج از هیته این باشه، یه کسی دیگه ای او رو ایجاد کرده باشه، منشأش غیر خدا باشه، من حاضرم حمد کنم. 3، هم در برابر ربوبیت. ما آمدیم تو این دنیا، ما چه کاره ایم؟ قرآن عنایت بفرمایید میگه بعد از جنگ فلم تقتلوهم، این کفار شما نکشتید، و لکن الله قتلهم، کی اینا رو کشت؟ خدا اینا رو کشت. و ما رمیت از رمیت، کی شلیک کرد؟ ولکن الله رما، کار خداست، کار ما نیست. ولی خب برخی به اشتباه برای خودشون چی قائلن؟ امام عزیز ما که رحمت خدا بر او باد در این ایام مبارک، اون موقعی که خرمشهر فتح شد، حالا ما اون زمانی که به دقت و درستی درک نکردیم، بعد از اون هجمه عجیب صدام افلاقی و حزب بعث و سپاهش و ارتشش، ما تو موضع ضعفیم. خرمشهری آزاد شد که صدام اونجا رو مهیمنه نامیده و تموم شده و رفته بود. خرمشهر فتح شد با چه برنامه ریزی؟ خدا رحمت کنه شهید باقری و خدا انشالله زنده برگردون آجان متوسلیان و بقیه کسایی که تو عملیات بیت المقدس نقش داشتن. وقتی خرمشهر فتح شد، الان وقتشه که دیگه فرمانده ها میگن آقا ترکوندیم. امام فرمود خرمشهر را خدا آزاد کرد، همه رو تنظیم کرد امام. ما چه کاریم؟ خداوند اراده کرد، عنایت کرد، ما تونستیم انجام بدیم. آقا اینی ما کاری نیستیم، چرا دیگه؟ ما چیه خداییم؟ ما جنودیم، ما وسیله ایم، ما جنودیم که دیده میشیم. یه جنودن لمتراها هم خدا داره. ما هم میکنیم در مقابل کسی که همه کاره است، همه چی ما با اوست، همه کاره ما. یه ملک میدونید که ما هممون یه ملک داریم، مأمور مراقبت بکنه از ما در مقابل بلایا. یعنی یه ملک که آقا ماشین داشت میومد، یه لحظه وای نستاده بودم ماشینه به من زده بود، نگو یه لحظه وای نستاده بودم، یه لحظه منو نگه نداشته بود، کی کسی همراه نبود. چرا؟ یه نفر همراهت هست، یکی مأمور ما رو حفظ کنه، یکی مأمور میکائیل رزق ما رو برسونه. اون هر تو این عالم چند نفر درگیرن؟ ابر و باد و مغ و خورشید و فلک، همه اینا همه در کارن تا تو نانی به کفاری. و عیبی نداره نانی به کفاری، فقط به غفلت نخوری. این نونی که داری میخوری یه وقتی فکر کن این از کجا اومده. نگو خودم تولید کردم. این خودم تولید کردن حرف کیه؟ قارونه. مثل قارون نه فکر بکن نه حرف بزن. خودم فلان کردم. خودت فلان کردی؟ این فکر و دست و چشم و پا و اعضا و جوارحی که بهت دادن که تونستی تولید ثروت بکنی، اون از کجا آوردی؟ اونم خودت تولید کردی؟ قاطی میکنه آدم. آقا ولی تو قرآن داریم که مثلا ان الله اشترى من المؤمنین، خدا از مؤمنین مثلا انفسهم میخره، اونا رو میخره. پس این چیه؟ این از باب تشویق، از باب ایجاد شوق بین مؤمنینه. والله خدا بهتر از هر کسی میدونه اون چیزی که خدا داره میخره رو کی داده. نمیدونید مثل چیه؟ مثل اینه که من یه کتاب به شما میدم، میگم این کتاب هدیه به شما، بعد شما پول لازم داری، میبینم 10 میلیون پول لازم داری برای مثلا رهن خونه، کم داری 10 میلیون، بعد میگم کتابتو میفروشی؟ مثلا کتاب 2000 تومان میارزه، میگم 10 میلیون ازت میخرم، کتاب خودم بهت دادم و 10 میلیونم نمیارزه. من دارم فقط مثال میزنم ذهن نزدیک بشه. لا خاک بر فرق من و تمثیل من. یه چیزی خودش داده، بعد خودش با قیمت چند برابر میخره. این که خب میگه ان الله اشترى من المؤمن، از مؤمنین جانهای اونها رو میخره، این از باب تشویق و اشتیاق. و الا قطعا ما استحقاقی در مقابل خدا، به چه دلیل ما استحقاق داریم؟ ما چه کار کردیم؟ چهارم، هم در برابر جامع کمالات. شما از اون موجودی که خلقت کرده و میخوای حمدش بکنی با چه عنوان یاد میکنی؟ یک کلمه چی؟ الله. از یه موجودی داری نام میبری تحت عنوان الله. این الله چیه؟ ذات مستجمع جمیع صفات. بسیار خوب. ذات، حالا این که ذات جامع جمیع صفات یا مستجمع جمیع صفات، خب این مگه چه ویژگیه؟ هیچ ویژگی خاصی نیست. شما یه ذات نشون بده جمیع صفات نمیخواد، یک دهم این صفات درش باشه، یک صدمش باشه، من او رو حمد کنم. البته شما اینجا بگید خب اگه خداوند مستجمع جمیع صفات و جامع کمالاته، که همه قبلی‌ها هم در خودش داره، اینم حرف درستی، میشه اینا رو در هم ادغام کرد. فقط می‌خواستیم یکم بیشتر در مورد خدای مهربانمون صحبت بکنیم. همین. و نهایتاً هم در برابر رحمتش. کدوم رحمت؟ یه حدیثی رو یادداشت کردم، انشالله تو آیه الرحمن الرحیم اگر برسیم انشالله بخونم، که خداوند رحمت دنیاشو ول کن، به فکر رحمت آخرتش باش، که خدا چی برای ما انشاءالله اونور آماده کرده و انشاءالله قرار ما مشمول چه رحمتی باشیم. هم در برابر رحمت. کدوم رحمت؟ یه رحمت عامه است، به همه ما وجود داده، سلامتی داده، خانواده داده، عزت داده، کرامت داده، عزا و جواره داده، آن با آن هم داره اینو تمدید میکنه. این رحمت رحمانی است. یه رحمت خاص هم داره، هر کار خوبی با اعضا و جوارحی که خودش داده میکنیم بهمون چند برابر باز پاداش میده. یعنی اصلا آدم احساس میکنه خدا انگار دنبال بهانه میگرده. صبر ببینم الان چیکار کردی؟ هیچی. فکر کنم می‌خواستی یه کاری بکنی، چیزای تو ذهنم بود، خب این ثوابش. خدا آخه من که کاری نکردم. ای چقدر متواضعی، این الان ثوابش. خدا جان به من گفتی جان، اینم ثوابش. آقا بخش، شما کاریکاتوری نمی‌کنی. بس نه نه، من نمی‌تونم حق مطلب ادا کنم. وقتی به ما شب قدر میگن خدا ندا میده هل من تائبه، کسی هست بخواد توبه کنه؟ شب 23 ماه مبارک سحر روایات صحیحه به ما میگن خدای ملائک میگه برید کنار، خودم میخوام صدا کنم بندامو. بندای عزیز من، کسی هست بخواد توبه بکنه من دستشو بگیرم؟ فقط کافیه نفر بگه من هستم، خدا میگه ها بیا بیا بیا. حتی شاید اینه خدا میگه اینی که من گفتم شما نیستی، جوری کنیم یعنی هستی دیگه بیا. آقا واقعا به همین شدته، به همین شدته، به همین شدته گرد میکنم. فقط کافیه ما فضا رو نبندیم در مقابل خدا موضع. این آدم بعضی وقت احساس کنه یه در خدا میخواد ببره تو بهش، دست پاشون رو گرفتن به در بهش، هرچی خدا میگیره اینو مقاومت میکنن. بریم داخل بهش. برای چی بریم داخل بهشت خدا؟ برای شما دیگه. برای چی آماده کرده؟ چی میخواد؟ هیچی نمیخواد، میخواد بهتون نعمت. برای چی میخواد نعمت بده؟ باز خدا میگه بنده عزیزم میخوام بهت نعمت بدم چون دوستت دارم. یه وقتی حضرت موسی علیه السلام طلب عذاب کرد برای قومش، خدا هم فهمید موسی سفالگری بلدی؟ خب نه، حالا مثلا چطور؟ خدا گفت حالا برو یکم اگه بدین یاد بگیری همینجوری ور برو 4 تا کوزه درست کن ببینم. 4 تا کوزه درست کرد یا 4 تا ظرف دیگه، کاسه ای چیزی. گفت اینا رو درست کردی بیار تور این بار که میای. بار تور سینا. گفت اینا رو درست کردی؟ گفت آره. خدا واسنده گفت اینا رو بشکن ببینم. گفت خدا برای اینا زحمت کشتم برای چی بشکنم؟ گفت 4 تا کوزه درست کردی دلت نمیاد بشکنی، هی به من میگی بنداتو عذاب کن. بچه عذاب کنه. هر کاری خدا میکنه ما باهاش آشتی کنیم. آشتی؟ هی میگه آشتی آشتی. دیدین بعضیا خیلی لینن، یه اشتباه ما کردیم روم رو برگردیم میگه آشتی، میاد از زیبه آشتی آشتی بکنیم. من حالتو گرفتم، من قهر کردم، آشتی باشیم. خدا ما اینجوریه. بعد من ناز میکنم برای چی آشتی؟ میگه برای که دوست ندارم عذابت بکنم، هزار تا راه گذاشتم تو برگردی. یعنی رحمت خدا تو این عالم چی از زمین و زمان میخواد به ما برسونه، هی چیز میکنه. برای چی میخواد رحمت برسونی؟ خب میخوام چون دوستت دارم. برای چی من دوست داری؟ خب چون خلقت کردم بنده منی. برای چی من خلق کردی؟ خدا هم اعصابش خورد نمیشه، توضیح میده خلقت کردم چون منانم، چون فیاضم، چون خالقم. چیز دیگه هم بوده؟ نه، همینا بوده بنده عزیزم. حالا بذار فکر کنم. باشه فکر کنم، من صبر میکنم. آقا خدا اینجوریه با ما، اینجوریه. ولی قرآن گفته فسافه یعت الله و بقام من یعبون و یعبونه. آره اگه همه اینا کامل شد، همه چی داد آخرش گفتیم نمیخوایم، خدا میگه خیلی خوب اگه نمیخواید بذارید من یه گروه جای شما بیارم. اون تیر آخر خدا وقتی میزنه که هر کاری میشده بکنه کرده، ولی این طرف آدم نمیشه. و قص الهازا، برای چی خدا تنها حامده، تنها حمد شونده اوست و باید تنها حمد کننده هم او باشه؟ برای چی اینو میگید؟ به این خاطر که یک، وقتی انسان میخواد کسی رو حمد بکنه باید او رو بشناسه، یعنی بدونیم کیو برای چی چجوری حمد میکنیم. درسته؟ کیو برای چی چجوری هم میکنی. یه نفر به من بگه کیو هم میکنه؟ بگید کیو هم میکنیم؟ به تمامه کی میتونه بگه؟ هیچکی. خوبه نهت کنید؟ آقا داریم کیو هم میکنیم؟ خدا. خب نه، حقیقتش نمیشناسم. پس این که کیو داریم هم میکنیم مالیمون، برای چی هم میکنید؟ میدونید نعمتهای خدا رو شماردید؟ و این تعدو نعمت اللهه، چقدر نعمت تو این عالم است که ما هیچ ازش خبر، و اگه نباشه پوست ما کنده است. پس نمیدونیم کیو داریم حمد میکنیم، نمیدونیم برای چی حمد میکنیم. حالا چجوری باید حمد کنیم؟ ما عبدناک حق عبادتک و ما عرفناک. ما حق حمد خدا رو به جا آوردیم، یعنی خدا 4 تا نعمت دادیم هم داریم دیگه، حالا دیگه خدا شکرت. این الان چیز بود، الان جبران شد. هم رو کسی میتونه بگه که این ستا رو داشته باشه، ما تو هر ستاش لنگی موندیم، نمیفهمیم حالیمون نی. امام معصوم میگه خدایا من از توبه های خودم توبه میکنم، از توبه هام توبه میکنم. چرا؟ چون توبه که من کردم کجا شنه؟ تو کجا؟ حالا که الان بودم خدایا مثلا گریه کردم بیهوش شدم، اینا چی در مقابل تو؟ از توبه هام توبه میکنم. بعد مردم خدای شکرت دیگه، الحمدلله که ما این نعمت ها رو دیگه شکر کردیم. همین، نه میشناسیم او رو، نه نعمت ها رو میدونیم چی هست، نه میدونیم چجوری باید ما فقط لطفی که بهمون شده اینه که اهل بیت حرف زدن، ما یاد گرفتیم چجوری، یعنی زحمت اونا باعث شده ما یکم بفهمیم چی باید، بیش از این چیزی نمیتونه. یعنی خدا میدونه اگر این حمدهای اهل بیت نبود و به ما آموزش نمیدادن که چه بگویید، ما میخواستیم چه کار کنیم؟ پیش نمیدونستیم. خب پس ما حمد رو لازمش رو نداریم، معرفت حامد رو نداریم. کی حامد رو میشناسه؟ تو این عالم کی حامد رو میشناسه؟ کی؟ خودش. فقط خود حامده که خودش رو میشناسه. کی نعمتای حامد رو میشناسه؟ بازم خود حامد. کی میدونه چجوری از حامد تشکر کنه؟ بازم خودش. آقا ما سرکاریم؟ نه ما سرکار نیستیم. لا یکلف الله و نفسن الا وسعها، هر چی زورت میرسه. حالا ما انشالله بعد اگه عمری باقی بود و رفتیم و رسیدیم به بحث‌های شکر و اینا، اونجا میگیم که بابا شکر قلبی کن، شکر لسانی کن و شکر عملی کن. خدا از تو اینو خواسته، بیش از اینم از ما توقع. وقتی که امام معصوم به خدا میگه ما حق عبادت تو رو به جان نمیاریم چون نمیشناسیمت، از من توقعی؟ ولی از من توقعی نیست به این معنی نیست که من برم خدا اینا کرده بنده یه شیطانو بکنم. توقعی که از من اینه که در حدی که زورم میرسه چه کنم؟ تلاش کنم. بیش از اونم از من نخواستن. درجه ایمان افرادم متفاوته. درجه ایمان نفر اول 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، هر کی تو ایمان خودش باید تو سطح توی حد اکثر حرکت بکنی. بعد اگه نفر اول حد اکثر رو پر کرد، نفر دوم حد اکثر رو پر کرد، با نفر دهم که حد اکثر رو پر کرده، اینا با هم همنشینن در بهشت. خب نه، این نفر اول حد اکثر رو پر کرده، عبادت این کجا، عبادت اون کجا؟ بله ولی خب امکانات این کجا، امکانات اون کجا؟ بعضی وقتا بچه‌ها میان سوالایی میپرسن دلشون، استاد مثلا ما یه هم‌اتاقی داریم، اینا مثلا خانواده‌شون از اول اینطور بودن، خیلی از من جلوتره. خب باشه، خودت داری میگی خانواده‌شون اینجوری بودن، او به اندازه خانواده‌اش ازش سوال خواهد شد، تو هم به اندازه خانواده خودت. قصه نخورید که اگه واقعا ما مثل اونا توی خانواده اونجوری بودیم چقدر پیشرفت می‌کردیم. شاید وضع تو بهتر باشه چون او اقتضای خانواده‌اش بوده که همین بشه، اما ظاهرا از خانواده شما نباید همچین گلی در میومده. نه که مغرور شی، خدا رو شکر خانواده ما همه بی نماز، من نماز شب هم میخونم، نه این که غروره، اما از اون طرف تو دل این کار شیطونه. خیلی شیطون اینجا خوب کار میکنه. تو چی به اون نگاه کن؟ نه شما اصلا نمیخواد به اون نگاه کنی، شما به خودت نگاه کن، من چه امکاناتی دارم، چه تکلیفی دارم. حتی از اون برم خدا رو شکر اینجوری نشه، نه افراد نه. دو، حامدان کیان؟ خیلی خوب، حالا بریم سراغ این که همین لا یکلف الله نفسا الا وسعها، به حد خودمون داریم چیکار می‌کنیم؟ حالا ما هم می‌کنیم دیگه، بالاخره یه چیزایی در مورد خداوند میگیم و همینا رو هم بلدیم. بسیار خوب، حرفی نیست. اینایی که دارن حمد میگن کیان؟ کیان؟ همه مخلوقات خدا. مخلوقات وقتی یه چیزی میگن، اینا همه تابع اراده خالقه. تا خدا چیزی رو اراده نکنه هیچ موجودی اونو انجام، البته این به معنای جبر نیستا، این که خداوند اراده میکنه، اراده خدا در مورد ما انسان ها با غیر ما چی فرق میکنه. اراده خداوند در مورد ما بر آن چه ما اراده میکنیم واقع میشود، در مورد بقیه موجودات اینجور نیستش، که حالا جای بحثش اینجا نیست. خب مخلوقات خدا حمد میگن، همه این حمدا در واقع گویندش کیه؟ خوده خداست. تا خدا اراده نکنه مخلوقی حمد نمیگه. اینم دو دلیل برای حامدیت. ما وقتی نگاه میکنیم جز خداوند حامدی نیست و جز خداوند محمودی نیست، پس اینا که ما میگیم چیه؟ لا یکلف الله نفسا الا وسعها. حله؟ خب بریم سراغ محور چهارم، آثار حمد چیه. این که حمد چه برکاتی داره از اینکه ما حامد باشیم، در حد همون بضاعت و اندازه خودمون چی به دست میاد؟ یک، حمد علامت انسانیت انسانه. کسی که حمد میگه داره چی رو نشون میده؟ انسانیت خودشو. چه ربطی داره؟ چه ربطی داره حمد به انسانیت انسان؟ از قرآن کمک بگیرید؟ نه، آیه به ذهنتون نمیرسه؟ خوبه یه آیه بگید اول، بعد این استدلال رو اون سوار کنیم. و ام من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. و ام من شیئن، هیچ چیزی. آقا منظورتون جماده؟ آره. حیوانه؟ بله. گیاهه؟ بله. انسانه؟ بابا و ام من شیئن، هر موجودی، میخواد جماد، میخواد گیاه، میخواد نبات، میخواد حیوان، میخواد انسان، هر چی باشه، هر چی تو این عالمه چیکار میکنه؟ داره تسبیح میگه، حمد میکنه. و ام من شیئن الا یسبح بحمده، خدا رو با حمدش داره تسبیح میگه. حالا بگو جای انسان این وسط کجاست؟ تو این عالم تنها موجودی که از همه موجودات به واسطه یه ویژگی جدا شده او چیه؟ انسانه. اون ویژگی انسان چیه؟ انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. ما این بار امانت عقل و اختیار و خلیفه بودن خودمون رو ارائه کردیم به آسمان ها، به زمین، به کوه ها. فابين ان يحملنها واشفقن منها، همه ابا کردن و ترسیدن. و حملها الانسان، انسان جسارت کرد و بار امانت رو به دوش گرفت. اون انه و کان ظلوما جهولا ربطی به این نداره که چرا انسان حمل کرد، چون ظلوم و جهوله. این حرف غلطی است. ظلوم و جهوله چون این امانتی گرفت و قدرشو ندونست، نمیدونه. انسان اینو گرفت، چی شد؟ شد و از قال رب کل الملائکه انی جائل فی الارض خلیفه، من این همه موجود آفریدم، در مورد هیچ کی اینو نگفتم. به انسان که رسید گفتم این خلیفه منه، این جانشین منه، این میخواد کارای منو بکنه. به قول شهید مطهری، من خداوندم، این چی میشه؟ خداوندگار میشه. یعنی این به جایی میرسه من اجازه میدم تو عالم کارای منو بکنه، تصرف بکنه، تصرف تکوینی بکنه، هر چی، کار دست این، امور عالم دست این باشه. ما رو برای این خلق کردن دیگه. حالا همه موجودات دارن حمد الهی رو میگن، این انسانی که خلیفه خدا در زمینه و اون بار امانت رو بر دوش گرفته و عقلی داره که جز او نداره، این بگه من تسبیح نمیگم. این چیه؟ این اولائک کل انعام بل هم ازل و سبیلا فهیه کل حجاره او اشد و قصوه. انسان به کجا میرسه؟ خدا ما رو خلق کرد، گفت انی جایلون فل ارزه خلیفه، بالاتر هم میره، آره، سمدنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. ما میتونیم به یه جایی برسیم که ملائک کلی قبل از اون دیگه جلوتر نتونستن بیان، حتی جناب جبرائیل سلام الله علیه، اون هم نمیتونی بیاد جلو. این حد بالای ما. پایین هم میتونیم بریم، آره، خدای ناکرده اولائک کل انعام بل هم ازل، حیوان بدتر بدتر، فهیک الحجاره، اینا مثل سنگن، بل او بلکه از سنگم سفترن، چون سنگم بالاخره یه وقتی یه تأثیری، یه تأثیری، یه واکنش، اینا از سنگم بدترن. سنگا، سنگریزا دارن تسبیح خدا میگن و حمد میکنن، ما حمد نکنیم. ما چیم؟ ما قطعا از سنگ پستریم. چرا؟ چون سنگ بدونه که عقل داشته باشه داره تسبیح میکنه، من عقل دارم و تسبیح و حمد نمیکنم. حالا سوال قصبی هست، اما پاسخش اینه، آره، اشکالی نداره که کسی درون دایره دین نباشه ولی حامد باشه. این آدم دینی نداره اما فطری رفتار میکنه، اهل تشکره. ببینید، این که شما میبینید بعضی وقتا تو فیلم ها نشون میدن، واقعا این فیلم نیست. خیلی از مردم دنیا که یه جور اعتقادات فردی دارن، واقعا دین به معنای یک آیین رو قبول ندارن، میخوان غذا بخورن اول دعا میکنن، میگیم این حمده. حالا اگر کسی همین مقدار ندای فطرتش هم گوش نمیکنه، یعنی میگیم آقا تو عالم یه کسی خودکار به ما بده، یه شماره تلفن داشت کنیم بهش بدیم، ازش یه جایی دوباره ببینیم آقا من اون روز زحمت دادم به شما، خودکار گرفتم، بابا یک دو خط نوشتی، حالا کسی همه چیو داده، اونجور نگاهش میکنیم. نگاهش میکنیم چیه؟ میگه یه کار بکن، میگیم نمیکنم. بعد نگاه میکنیم چه کاری عصبانیت میکنه، اون کارو میکنه. ما میگیم این نیازیست مؤمن باشه، نیاز انسان باشه. دو، پس اگر انسان حمد نگه قطعا انسان نیست، چون غیر انسان بدون عقل دارن میگن این عقل داره به مراتب بهتر و بیشتر میفهمی که باید حمد کنه. دو، روشنی بخش برزخ و قیامت. ما هممون میریم یه جایی، حالا نیم متر چه میدونم، یه متر و نیم، کوچیک و بزرگ داره، ماییم و خودمانیم، جز ما کسی نیست. بعد یه سری سنگ میچینن و ما همه اینا رو داریم میبینیم بهتر از اون چیزی که در این دنیا، یعنی من چیدن سنگ های قبر خودم رو به مراتب بهتر میبینم و درک میکنم، تا اینکه حتی برم برای کسی سنگ قبر بچینم. الناس نیام اذا ماتوا انتبهوا، تازه اون موقع میفهم. من قشنگ سنگا رو میچینن، روشم خاک میریزن، همه هم میرن که خب چلو کبابی قضاش سرد نشه و سانس بعدی مرده بعدی رو باید چکا کنه، ساپورت کنه برسه و رسیدگی بکنه. واقعا بودیم چلو کباب، هنو مرده وسط را راستی چلو کباب کجا؟ بله جای خوبیه، مرده رو بیشتر تحویل بگیرید، متناسب با سطح کباب و جوجه مکمل تحویل گیرید. قضا چیه؟ قیمه. مرده رو پرت میکنیم، قیمه است مرده بی خاصیت مثلا. و ما گفتن کسی رو دفن میکنید، او رو تنها نذارید، بمونید، براش قرآن بخونید، دعا بخونید، زیارتشورا بخونید، او کم کم به جای جدیدش. شما دبستانی هستی، میخوای بری راهنمایی، همه ما این حسو داریم. روز اول مدرسه، خیلی هم که بچه اجتماعی باشیم، بازم داریم دور و بر رو نگاه میکنیم، هنوز به اینجا عادت. این که مثلا یکم مادرمون میمونن تا ما آشنا بشیم، دو تا سه تا مثلا بچه دیگر رو ببینیم، مثلا اسم چیه، یکم من به اینجا خو کنم. از دبستان میریم راهنمایی، یکم ما دانشگاه هم که میریم، با اینکه 18 سالمون شده و دیگه یکم ظاهر بزرگ شدیم، هنوز دلمون یکم میلرزه. بعد یه کسی میره توی جایی میخوابه، سنگو میذارن پر میکنن میرن، بعد میان سوال، من ربک، من نبیک، من امامک، ما کتابک، به ما ابلیت شبابک، فهم میکنیم طرفو میری وایس تو قرآن بخون، بعد میری کاری نداره. ما همه قراره بریم اونجا در یه جای تنگ و تاریک قرار بگیریم که اونجا دیگه این که من پسر کیم و دختر کیم، چقدر پول داشتم، چند کلاس سواد داشتم، مدرک دکتریم چی بود، تو بسیج عضویتم کجا بود، رئیس کلاس بودم، ما اینا به درد نمیخوره، خودتی و عملت. اینجا چی به کار ما میاد؟ اگر ما در دنیا به اون کسی که نعمت به ما داده معرفت داشته باشیم، ولو معرفت اجمالی، ولو معرفت نیمبند، باعث میشه طغیان نکنیم. اگر شما بدونی که مثلا فرض کنید ایشون مثلا کتاب و دفتر و همه چی، ثبت نامی کلاس رو برایشون انجام داده، نمیدونم جا براش گرفته، براش جزوه تهیه کرده فلان، دیگه ایشون طبیعتا نسبت به ایشون یک تواضعی داره دیگه. حالا از راه اومده مثلا بهش میگه که یه لحظه قرآن تو میده ببینم، نه نمیدم. همه میگیم شما آدم بی ادبی هستی، مثلا این بنده اینقدر زحمت کشیده، بعد ثبت نام کرده، جا گرفته، جزوه تهیه کرده، آورده حالا قرآن تو بده ببینه دیگه. خیلی دارم مثالای پیش پا افتاده ای میزنم. ما اگه بدونیم همه چی رو کی داده، اینقدر گردن کلفتی نمی کنیم در مقابل خداوند. ان الانسان لیطغى کی ان رآه استغنا، فکر میکنه غنی شده، در واقع انسان غنی نمیشه، چون یا ای الناس انتم فقرا الارض، ما غنی نمیتونیم بشیم. نه من یک میلیارد پول دارم، ولمون کن بابا، یه میلیارد پول دارم، الان از میگیری کالج باید بدی، دارو بگیری، دو روز بیشتر زنده بمونی. انتم الفقرا، کدوم همه؟ تو چی؟ تو همه چی؟ تا کی؟ الی الابد. ما اگر توی دنیا بدونیم کی نعمت داده، طغیان نمی کنیم، حمد می کنیم. این حمد باعث میشه ما از مسیر بندگی خارج، آدم بدهکار گردن کلفتی نمی کنه. ما همش بدهکار خداییم. کسی که بدهکار خداست جلو خدا شاخشونه نمیکشه. مثل قارون رفتار نمیکنه که بگه انما اوتیتو علا علمن من انتی. میگن ثروت از کجا آوردی؟ خودم کار کردم. کسی ندادم. خودت کار کردی؟ بسیار خوب. حالا خودت و ثروت تو با هم زحمتشو میکشیم. لخصف نابهی و بداره. کلشو میکشیم. حالا چه غلطی میکنی؟ خودت ببینم. خودم ببینم. حالا چیکار میکنی؟ همشو ما دادیم بهت. اگر ما تو دنیا بدونیم که نعمت از یه جایی اومده و اینو حمد بکنیم، هیچ وقت برای خودمون اصالت قائل نمیشیم. کسی برای خودش اصالت قائل نباشه و خودشو مدیون خدا ببینه، برزخ و قیامتش چیه؟ حله. برزخ و قیامتش تمام گرفتاری های بشر از جایی آغاز میشه که میگه من. اشکال نداره آینه اعتماد به نفس نداشته باشیم، اعتماد به نفس داشته باشیم، ولی نه در مقابل خدا. معنی اعتماد به نفس چیه؟ در مقابل خدا ما هیچی نیستیم. همه چی از آن خداست. خدا بخواد میشه، خدا نخواد نمیشه. همه چی توکل به او. این شکل. کسی اینجوری باشه برزخ قیامتش حله. آقا برزخ میگن خیلی وحشتناکه. برای اینکه کارهای وحشتناک میکنن. آخه مرگ هم گفتن خیلی سخته. فلان اومدن به پیغمبر گفتن آقا مرگ اینجوری گفتن و اینا. حضرت فرمودن مرگ برای مؤمن از این پهلو به اون پهلو شدن در خواب. دیدین چقدر کیف داره از این پهلو به اون پهلو میشه، همچنان خوابش هم میاد؟ مثل اینه. میخوان وقتی جان مؤمن رو بگیرن، داره روایت که وقتی عزرائیل سلام الله علیه میاد به مؤمن میرسه، مؤمن هول میشه دیگه، بالاخره میخوان جانش رو بگیرن. بعد نمیدونن عبارت حدیث چیه، شاید انشالله اشتباه نمیم، مثلا میگه لا تفزن، مثلا نگران نباش، انظر ها اولائه رو فقاک، نگاه کن دوستات اومدن. بعد مؤمن نگاه میکنه، پنجتن آل عبا رو میبینه، هم وجود نورانی پیامبر عزیزمون، هم امیرالمومنین علیه السلام، هم صدیقه طاهره سلام الله، هم حسنین علیهم السلام. بعد میگه کیا میتونن پنج تن رو ببینن؟ میگه پنج تن رو کسایی میتونن ببینن که با دوستان اونها دوستن و با دشمنان اونها دشمنن. تولی و تبری. تولی بدون تبری به درد نمیخوره، دروغه. با دشمن خدا کسی دشمن نباشه، این با دوست خدا واقعا دوست. ما نمیتونیم هم به امام حسین بگیم ارادت داریم، هم به شم که. بعد میبینه خوشحال میشه، طبیعتا هر کسی باشه خوشحال میشه. بعد داره اون کسی که با دوستان خدا دوست و با دشمنان خدا دشمن نباشه چی میشه؟ اونم پنجتن رو میبینه و یروهم من حیث و تسعهم. میبینه در حالی که پنج نفر به شدت عصبانی هن، بهش میگن تو چرا با دشمنان ما دشمن نبودی؟ این مرگ مؤمنه. یه جای پیامبر عزیزم فرمودن که همه در قیامت عریان مبعوث میشن و برانگیخته میشن. داره که صدیقه طاهره سلام الله علیها در حالی که گریه میکردن گفتن پدر جان عریان؟ حضرت فرمودن فاطمه جان برای مؤمنین ایمان چیه؟ لباس قیامته. آقا برزخ چه شکلیه؟ برای مؤمن برزخ چه شکلیه؟ برای من برزخ چه شکلیه؟ یکی از بزرگان میگه شهید مطهری در عالم رؤیا دیدم. گفتم آقا تو عالم رؤیا چه میکنی؟ یه موقع آیت الله سبحانی میگن شهید مطهری دیدم خیلی رفته بالا. گفتم مثلا آقای مطهری چون هم درس بودن دیگه، شاگرد علامه بودن، گفتم خیلی ماشاءالله رفتی بالا. شهید مطهری گفت مال کتابامه، این باقیات و صالات کتابا به هم میرسه. یه بزرگ دیگه میفهمه شهید مطهری در عالم رؤیا دیدم. گفتم چیکار میکنین تو برزخ؟ گفت صبحا میریم کلاس توحید امام حسین علیه السلام. خب تو برزخ چه اتفاقی میفته؟ هر چی اینجا جمع کردی اونجا هم به کارت میاد. حالا میشم اینجا اینجوری کنم؟ نه آقا، تو این مملکت مگه میشه برزخ؟ چرا همش دنبال فرافکنیم ها؟ توی قومی که صد روزه ایلش فساده، یه آدم حسابی حرکت میکنه میشه همون آدم حسابی که باید باشه. چقدر از این شهدای ما بچه هایی که تو خانواده های زندگی میکردن که همه جور فساد توش، همه جور فساد توش بود، تو اون فساد این آدم حسابی شدن، رفتن شهید شدن. و بعد خوندن وصیت نامه اینها به قول امام عزیز ما از 50 سال عبادت، میگه 50 سال عبادت کردی یه بارم اینا رو بخون ببین اینا چی گفتن. برزخ و قیامت رو هم درست میکن. هم یعنی احساس بدهکاری، یعنی گردن کلفتی نکردن. برزخ حل، قیامت هم که هیچی. قیامت برسیم انشالله بس شفاعت چجوری شامل حال بشه؟ خب کی اینو شفاعت بکنه؟ هم الحمدلله گریه کن امام حسین علیه السلام بوده، هم متقی بوده، هم دستگیر مردم بوده، هم به ایتام رسیدگی میکرده، هم حامد بوده. به چند دلیل مشمول شفاعت میشه این نفر؟ به صد دلیل. حمد یعنی که خدایا میدونم همه چی رو تو دادی، یا مستقیم دادی یا غیر مستقیم. من در مقابل این همه نعمت گردن کلفتی نمی کنم، اصلا نمیتونم گردن. کسایی گردن کلفتی میکنن جاهلن، و خدا انشالله همه اونایی که اثر جهل این کارا رو میکنن به حق خود خداوند و به حق نعمتهای خداوند همشونو به راه راست هدایت بکنه، چون نمیفهمن دارن چه کار رو شاخه نشستن، دارن شاخه رو از بیخ میبرن. سه، عامل تزاید نعمت، حمد کنید، شکر کنید، بهتون بله این شکرتم لعزیدن نکن. شما مگه نعمتی بیشتر نمیخوای؟ علم داری، علم بیشتر میخوای، حمد کن، شکر کن. زندگی خوب داری، خوبتر میخوای، حمد و شکر کن. مال داری، کار رو اندازی، دوست داری دستت باستر باشه، بیشتر کمک بکنی، شکر کن، حمد کن. لئن شکرتم لعزیدن نکن. هر چی شو لام تأکید، نون تأکیده سقیله، لعزیدن نکن، خیلی خیلی بیشتر بهتون میدم، شکر کنید، هی میخوام بهتون نعمت بدم. عامل تزاید نعمته. چهارم، عامل رقابت با ملائکه. ملائک چی هن؟ دائما در حال حمدن. خب اگه ما هم دائما حمد بگیم به مقام ملائک میرسیم؟ چرا بالاتر میریم؟ من الان دارم به یه نفر نگاه میکنم، ما رو صورت هم این طرفه. خب چرا ما از ملائک میریم بالاتر؟ آفرین، چون ما در حالی که اختیار شر هم داریم حمد میکنیم. چرا ما کار بد میکنیم از حیوانات میریم پایین تر؟ چون ما عقل داریم اونا. چرا کار خوب بکنیم از ملائک میریم بالاتر؟ چون ما اختیار شر داریم اونا ندارن. البته این که ملائک اون اراده و اختیارشون چه شکلیه، انشالله فکر میکنم سوره معارکه بقره برسیم، اون جایی که به خداوند میگن که قالو اتجل و فیها من یفسد و فیها، گمان کنم اونجا اگه عمری باقی بود به این بحثم بپردازیم. و غیره. سه تا نقطه گذاشتیم که آثار این سه چهار تا که گفتیم باز نمونه بود. این که حمد فقط این آثار را دارد و چیز دیگری ندارد، نخیر، همچه ادعایی نداریم. و آخرین محور ما تو این بحث مربوط به حمد یه تکمله‌ایه، یه 5-6 تا نکته رو در مورد این آیه الحمدلله و فقط حمدش بگیم، بریم سراغ لله رب العالمین. اولین نکته این که جامع ترین هم در سور حامدات، سور حامدات گفتیم چه سورایی هستن؟ سورایی که با الحمدلله شروع شدن. 5 تا سوره در قرآن با الحمدلله آغاز میشن. اولی سوره مبارکه حمده، دومی سوره مبارکه انعامه. تو سوره مبارکه انعام میگه الحمدلله الذی خلق السماوات والارض. خب پس دومی سوره انعام الحمدلله الذی خلق السماوات والارض، این دو. سومین سوره‌ای که با الحمدلله شروع میشه سوره مبارکه کهفه. اون سوره چی میگه؟ میگه الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب. هم شایسته اون خدایی است که بر بنده خودش یعنی پیامبر چی؟ قرآن نازل کرد. اینم سه. چهارمین سوره تونتون که نمیگم، نه یه ذره، چهارمین سوره ای که سومی سوره مبارکه کهف بود الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب. دومیش سوره مبارکه انعام بود الحمدلله الذی خلق السماوات والارض. چهارمین سوره ای که با الحمدلله آغاز میشه سوره مبارکه سبعه. سوره مبارکه سبع با این آغاز میشه الحمدلله الذی له ما فی السماوات چی؟ و ما فی الارض. باز الحمدلله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض. این چهارم. پنجمین سوره‌ای که با الحمدلله آغاز میشه سوره مبارکه فاطره. در سوره مبارکه فاطر میفهمد الحمدلله الذی فاطر السماوات و الارض. خب پس ما 5 تا سوره در قرآن داریم که با الحمدلله آغاز میشن، به اینا میگن سوره حامدات. اینا با اون مسبحات فرق میکنن، آ یسبح له ما فی السماوات، اینا رو با هم خلط نکنید. اون مسبحاتن، یسبح و سبح، اینا حامداتن. تو 5 تا سوره ای که بهش میگن سوره حامدات و با الحمدلله آغاز میشن، جامع ترین و کامل ترین حمد مال کدوم سوره است؟ سوره مبارکه حمد. چرا؟ گروه سرود چرا؟ نه دیگه؟ نه بگید. آفرین. چرا به رب العالمین الحمد لله و الحمد لله که گفتیم، وقتی گفتیم الله تو سوره مبارکه انعام میگه خلق السماوات و الارض، خب خالقیت یکی از اجزاء اللهه. حالا اجزا که میگه، حتی اجزا کلمه دقیقی نیست چون الله جز نداره. یکی از تجلیات الله چیه؟ خالقیته. سوره کهف میگه الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب، خداوند منزله. خب منزل التورات و الانجیل، منزل بودنم باز یکی از وجوه الله. بله نه راست میگید کامل درست گفتید، کلا حواسم پرت شد، کاملا اشتباه گفتم. الحمدلله رب العالمین، همه اونا الله دارم، جانم برای خودم میگم، هیچ کمی چی نمیگه. گفتین البته، میگه ما که گفتیم گوش نمی کنی، حالیت نمیشه. عرض کنم که درست میگین، اشتباه کردم. الحمدلله رب العالمین، الله بذاریم کنار. وقتی میگیم رب العالمین، تربیب خداوند، یعنی اون ربوبیت خداوند چیه؟ آیه اول میگه خلق السماوات والارض، دومی که سوره مبارکه کهفه میگه انزل علی عبده الکتاب، بحث منزل بودن و انزال. سومی میگه له ما فی السماوات و ما فی الارض، بحث مالکیت خداوند بر زمین و آسمانه. چهارمی میگه فاطر السماوات، فاطر. خب وقتی میگیم رب العالمین، همه اینا رو داره، چیزای دیگه هم داره، به خاطری که تربیب به این معناست که با یه موجودی رو آوردیم، امور او رو بر عهده داریم. اگر فاطریم، یعنی او رو از عدم آوردیم، بعد باید بهش دائما وجود بدیم، یعنی تربیبش میکنیم. اگر خالق او هستیم، اگه براش کتاب فرستادیم، اینجا وقتی میگیم رب العالمین، صفتی از خداوند مد نظره که همه وجوه خدا رو و تمام وجوه کمالات و صفات خدا رو داره در خودش جای میده. رب العالمین به این معناست. حواسم پرت شد که تو اینا هم الله داره. خصوصیت رب العالمین و اینکه خداوند تمام امور بشر رو داره تمهید میکنه و تمام امور بشر رو داره بر عهده میگیره، نسبت به اینکه فاطره یا خالقه یا منزله، چی داره؟ عمومیت داره و اعمه.